أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس این بود که اگر یه خاصی دنباله عام ها باشه، به عبارت دیگر یه استثناء بعد از عمومات، آیا مال همه عمومات یا مال عام آخری؟ اکرم العلماء و طلاب و تجار و مثلا خیشان اقربان الا الفساق منهم، که این الا الفساق منهم آیا به آخری میخوره؟ رضا طلبه ولا فاسق باشد وجوب اکرام داره یا نه به همه میخوره؟ دیروز عرض کردم ظهور عرفی اینه که به همه میخوره، الا قرینه ای در کار باشد مال آخره، و الا یک کلام ظهور عرفی این که به همه میخوره. معمولا اصولیین همینطوری که توجه کردید بحثشون همه رو متصله، شما روی منفصل هم بفرمایید تفاوت نمی کنه. گفته اکرم العلماء و طلاب و تجار تمام شد، ثم یه دلیل دیگه گفته لا تکرم الفساق منهم، برای اینکه مخصص منفصل لبن برمیگرده به مخصص متصل، و هرچی در مخصص متصل گفتیم در مخصص منفصل هم میگیم. شاید این که آقایون مخصص منفصل را نفرمودن به وضوح باقی گذاشتن، دیدن فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست، لذا از باب مثال بحث و بردند، مثال و زدن روی مخصص متصل. لذا دیروز می گفتم ظهور عرفی اینه به همه می خوره. کسی هم حرف نداره. دیروز می گفتم ولی این که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در درس یه شبه همین کردن، اما معلوم بود این که ایشون هم می فرمودن که این استثناء به همه می خورد عرفن الا ما اخرجه الدلیل. اما اون حرف فلسفی رو هم داشتند که آقا شیء واحد معقول نیست مندک بشه در اشیاء، و چون استثناء یه اندکاکه باید به آخری بخوره تا شیء واحد مندک بشه در امر واحد. که دیروز عرض می کردیم این قضیه اندکاک را که فلاسفه خوش بخش دارند برش میگردونند به توارد علتین بر سر معلول واحد و اونجا میگن که نمیشه یه علت یه معلول دو تا علت داشته باشه. لذا یا باید دو تا علت را یه علتش بکنیم و یا اینی که فکری براش بکنیم که توارد علتین بر سر معلول واحد که نمیشه. پس بنابراین اینجا که دو تا علته چه باید بگیم؟ یه مسئله فلسفی است و توارد علتین بر سر معلول واحد و اگر بخواد دو تا علت یه معلول داشته باشه لازم میاد تناقض و حتی رفتن کم کم تو قاعده الواحد و الواحد لا یستر منه الا الواحد و یه حرفهایی که اونجا هم روش حرف هست و اما راجع به اعتبارات یعنی اصول و فقه عرفیات اینا این حرفا اصلا راه نداره. چهار تا علت یک معلوم، چهار یه علت چهار تا معلوم، خب اشکال نداره. باید ببینیم که معتبر چجور اعتبار کرده. میتواند چهار تا علت رو یه معلول قرار بده، میتواند یه علت رو برای چهار تا معلول قرار بده، میتواند شیء واحد رو مندک بکنه در یه چیز، مندک بکنه در اشیاء. برای اینکه امر اعتباری دست معتبره، معتبر هرچه اعتبار بکند میشه حجت. در بنای عقلا همینه، در شریعت مقدس اسلام هم همینه. ما اصلا نباید در اصول و فقهمون تو فلسفه بریم. خیلی مصائب درست میشه. ما باید دلیلمون در فقه ولو میگید عقل، اما اون عقل دقیق عقلایی که نیست. فقه ما دلیلش کتاب و سنت و اجماع که اجماع هم بر میگرده به سنت، عقل یعنی عرف. چی معنای عقله؟ عرفم یعنی عقل خودت. به قول صاحب قوانین میفرمایند که ذهن خودت خالی از اصطلاحات بکن. اون وقتا که اصطلاحات فلسفی هم نبود، یعنی فلسفه رو تو اصول نیورده بودن که صاحب قوانین بفرماید خودت خالی از فلسفه بکن. اما میفرماید خودت خالی از اصطلاحات بکن، از قیل قال طلبگی بکن، هرچه اون ذهن عوامانه حکم کرد بهش عمل بکن. اینم بگیم عقل. لذا اون عقل دقیق فلسفی اصلا در فقه ما حجت نیست. خیلی احکام عقل داره که فقه ما میگه که نه من تابع تو نیستم. و شاید بیش از صد مسئله عقل دقیق فلسفی یه چیز میگه و فقه ما با مطابقت از اون نمی کنه و میگه عرف با اون تسامح‌هاش، یعنی فهم عرفی، او ببینیم چی حکم میکنه. رضا خون را میگه نجسه، رنگ خون را میگه پاکه، در حالی که عقل دقیق فلسفی میگه رنگ خون همون خونه. اما عرف اینا رو نمیفهمه. رضا تو فقه ما هم اینا رو نباید روش حساب بکنیم. عقل دقیق فلسفی رو باید بذاریم کنار، عقل اصطلاحی، عقل عرفی که همون علمه، اون علم هم اون علم فلسفی و یقین نه، اطمینان که همون ظن متاخمه با علمه. این حجته. گاهی بهش میگیم عقل، گاهی بهش میگیم عرف، گاهی بهش میگیم اطمینان. اون که تو فقه ما حجت اطمینانه که بهش میگن ظن متاخمه با علم، یعنی اون شجوزاتشو عرف بهش اهمیت نمیده. ولو مثلا دو سه تا احتمالم هست، نه، اگر 90 احتمال 95 احتمال باشه، اون 5 احتمال هیچی بهش میگن اطمینان، و این اطمینانه که در فقه ما حجته. بنابراین این حرف استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اگه تو فلسفه درست باشه، مربوط به عرفیات نیست، مربوط به عقل عرفی نیست. گفتم آقای بروجردی خودشون هم، اون که من الان یادمه، خیلی به دلیل اهمیت نمیدادن. یه قیل قال طلبگی که در درس باید باشه. مرحوم آخوند در کفایت جور دیگری جلو اومدن و ایشون میفرمایند این که گفتی ظهور دارد راجع به همه، ظهور رو قبول نداریم، بلکه قدر متیقن داره. هر کجا قدر متیقنه او رو باید بگیریم. قدر متیقن آخریه. بعد می فرماین حالا که چنین شد به آخری میخوره، اما تمسک به اصالت العموم هم از دست ما گرفته میشه. ازا دیگه راجع به اون عام اول و دوم و سوم اصالت العموم داشته باشیم، اونم نداریم. چرا نداریم؟ میفرماید اصالت العموم یه اصل عقلاییه و این اصول عقلاییه اونجا جاری میشه که شک داشته باشیم آیا قرینه هست یا نه، آیا استثنایی هست یا نه. گفته اکرم العلماء دیگه هیچی نگفته، من شک میکنم الا الفساق منهم داره یا نه. خب اصالت العموم اینجا جاری میشه. اما اگر یه چیزی باشه اسمش میذارن قرینیت الموجود، که احتمال بدیم اون چیز استثناست، اون چیز قرینه است، میفرمایم اصالت العموم نداریم. وقتی اصالت العموم نداشتیم، عام ما دیگه نمیتونه کار کنه، برای اینکه اون اصول عقلائیه همه همه مربوط به احتمال القرینه است، نه مربوط به وجود قرینه. اگر چیزی در کار باشه ندونیم قرینه یا نه، قرینه تون موجود اصالت العموم نداریم. نه دیگه اصلا مقدمات حکمت که اینجا نمیخوان جاری کنیم، اصلا از عموم هم تو مقدمات حکمت کنیم. نه کار به مقدمات حکمت هستن، در مقدمات حکمت که قرار مقدمات حکمت هم خود عام ما نه سابقا صحبت کردیم دیگه. اصالت العموم به جا اون مقدمات حکمت به جای اصالت العموم نشسته، یا خود عموم، خود عموم به جای اون مطلق نشسته بعد جریان مقدمات حکمت. لذا اگر گفت اکرم به من، احتیاج دارد به مقدمات حکمت. اما اگر گفت اکرم کل عالم، این کل به جای مقدمات حکمته. حالا مرحوم آخوند در کفایه بیش از 7-8 مورد بیشتر این حرف اینجا را زدند که اگر ما یه چیزی در کلام باشه نمیدونیم آیا تخصیصه یا نه، نمیدونیم آیا تغییره یا نه، نمیدونیم آیا قرینه است یا نه، و بالاخره یه چیزی که ما رو گیر بندازه. میفرماید اصول عقلائیه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم قرینه، اصالت الحقیقه، میگه اینا هیچ کدوم جاری نیست. و این اصول عقلائیه وضع شده برای این که احتمال از بین ببره، نه محتمل را، شک در قرینه را از کار ببره، نه شک در قرینیت الموجود را. و ما همه جا به مرحوم آخون ایراد داریم، به مرحوم آخون میگیم به چه دلیل این رو میفرمایی؟ عقلا اصالت العموم دارن، اصالت الاطلاق دارن، اصالت الحقیقه دارن، این اصلا زیاد هم و اینا رو وضع کردن برای رفع شک. حالا شک ما گاهی در اصل قرینه است، گاهی هم در قرینیت الموجود. اونا تسهیل للعام میخوان به ما عام بدن، تسهیل للعام میخوان به ما مطلق بدن، تسهیل للعام به ما میخوان حقیقت بدن. این اصول رو وضع کردن و ظاهر این اصول که مثبتاتش هم حجته، مثل اصل عملی نیست، مثل اتصاف نیست که بگید مثبتاتش هم حجت نیست، نه مثبتاتش هم حجته. وضع شده برای رفع شک، اما وضع شده باشد برای یک قسم از رفع شک دیگه دلیل میخواد. و در کفایه اون اندازه که من یادمه هیچ جا مرحوم آخوند دلیل برای این مطلب نیاوردن، و ما هم همه جا ایراد داریم به مرحوم آخوند که آقا این اصول عقلائیه که خیلی هم هست، یه دفعه من حساب میکردم اگر ما یه ظهوری رو بخوایم حجت کنیم 10-17 تا اصل عقلایی باید جاری بکنیم تا اینی که این ظهور رو بگیم حجته. اصالت عدم نسیان، اصالت عدم خطا و اصالت و عدم این که عمدی در کار باشد برای این که ما را گول بزنه و همچنین که اصول یکی پس از دیگری باید جاری بشه تا اصالت و ظهور درست بشه و این 10-17 تا اصل همه برای خاطر این است که رفع شک از ما بکنه ما بتونیم کارمون انجام بدیم، بتونیم تماسو که به هم بکنیم، تماسو که به مطلق بکنیم، تماسو که به حقیقت بکنیم. اما ما این 10-17 تا اصلی که میخوایم جاری کنیم برای اینکه اصالت و ظهور درست کنیم بگیم همه وضع شده برای اونجا که شک در اصل قرینه باشه. و اما اگر یه چیزی باشه ندونیم قرینه یا نه که اسمش مرحوم آخون گفته قرینیت الموجود، دیگه این اصول عقلایی همه از کار میفته. نه کی گفته؟ به عکس بفرماد اصل اینه الاش قرینه بخواه و الا اصل قدر متیقن الا دلیل بیاریم که عامه، این که نمیشه، خب مسلمه همه کلمات از ظهورشه الا این که ما دست از این ظهور برداریم به واسطه یه دلیلی. حالا من جمله اصالت و ظهور، خب اصالت و ظهور به ما میگه که این حرفایی که من دارم میزنم فهمیده میزنم، درست میزنم. شما اید باید بگید اگر شک کنیم ما چون که تو بحثه اصالت و ظهور نداریم، برای اینکه شک در قرینیت الموجوده. نمیدونم مراد مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه چی بوده، چرا در این 10-20 مورد یه جا یه دلیلی برای ما نیوردن که تخصیص بدن این اصول عقلاییه را به اونجا که شک در اصل قرینه بکنیم، نه شک در قرینیت الموجود. و من جمله ما نحن فی اصالت العموم داریم دیگه. گفته اکرم العلماء الف لام استدراق رو جمع میگه همشون این ظهوره. اون الا الفساق من هم نمیدونم بهش میخوره یا نه، خب اکرم العلماء میگه همشون، من به چه دلیل دست از این همشون بردارم؟ بعد هم هست و در اطلاقش هم ما همی رو میگیم، بعد میام در اطلاق هم حرف میزنیم. اما همینجا میگه اکرم العلماء، مرحوم آخون میگه اگر میدونی الا الفساق بهش میخوره دست بردار، اگر هم شک داره بازم دست بردار. خب مرحوم آخون میگیم اگر بدونیم میدونیم استثناء، اما اگه ندونیم چرا این اصل اصالت العموم را که یک ظهوره یه دلیله اصلا نیست، ما به چه دلیل از این کل از این الف لام استقلاق دست برداریم؟ به صرف این که نمیدونم آیا تخصیص خورده یا نه، به صرف این که نمیدونم الا الفساق منهم آیا بهش میخوره یا نه، ما میشه دست برداریم. دست برداشتن از یک ظهور از یک دلیل به واسطه عدم دلیل. اما مرحوم آخون میگن من جمله اینجا هم فرموندن، بنابراین اگر شک کنیم، اگر کسی بگه اصالت این استثنای آخری به همه نمیخوره و میخوره به آخر، میگه خیلی خوب، اون استثناء میخوره به آخر، آخر رو تخصیص میده، اول و دوم و سوم تا آخر، اینها به حال خود باقی اصالت الظهور داره و اصالت الظهور یک حجت است در میان عقلا. علا کل حاله می دانم این استثناء به آخری می خوره، قدمت یقنه دیگه، نمی دانم به اولی می خوره یا نه، اصالت الظهور می گد نه، اصالت العموم می گد نه. اگه بخوای بگی که اصالت العموم نداریم، باید یه دلیل بیاری. دلیل مرحوم آخون یه ادعاست، میگه اصالت العموم عند العقلا وضع شده برای اونجا که شک کنیم آیا قرینه هست یا نه، استثناء هست یا نه، تخصیص هست یا نه. اما اگر شک کنیم فلان چیز میتونه تخصیص بده یا نه، دیگه اصالت العموم نداریم. به مرحوم آخون میگیم چرا؟ به چه دلیل ما دست از این اصالت الظهور برداریم، از این اصالت العموم برداریم؟ باید به واسطه یک قرینه موجود یقینی، در ما نحن فی قرینه موجود یقینی نداریم الا برای آخر، استثنا میخوره به آخر، اول و دوم و سوم اصالت العموم به حال خود باقی. مسئله فردامون راجع به اینه که آیا به واسطه خبر واحد میشه قرآن شریف را تخصیص داد یا نه؟ چون یه مسئله بغرنجی در میان اخباری هاست، تقاضا دارم یه مطالعه جدی روی اون بفرمایید. وصلى الله على محمد وآل محمد.